بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث دیروز که ظاهرا متأسفانه این بحثش هم ضبط نشده و حالا از آقایون اگر کسی نوشتن رو لطف کنم که در نوشته ها تایپ بشه و باشه، در بحث دیروز بحث تمسک به اطلاق ادله لفظیه تقلید رو ادامه دادیم و اشکال مرحوم آقای حکیم رو بیان کردیم و اشکال ایشون رو جواب دادیم و همچنین بعضی از ادله که برای عدم لزوم تقلید از اعلم ذکر شده اونها رو هم بیان کردیم که یک نکته مهمش که قابل توجه بود این بود که سیره متشرع قائم است در رجوع به مجتهد و در این رجوع متشرع بحث نمی کنند و دنبال نمی کنند که آیا این مجتهد اعلم هست یا اعلم نیست. سیره متشرع در زمان گذشته و در زمان معصومین علیهم السلام در همین رجوع به مجتهد بوده. سعب کرد این نقطه رو در اینجا که کسانی که در ادله تقلید اعلم سیره عقلای جرو کافی میدانند و تام میدانند، ما میتونیم یک اشکال رو بکنیم اگر این سیره متشرع تام باشه، بگیم این سیره متشرعه از اون سیره عقلایه راهی زد داره و عنوان راضع رو پیدا میکنه و سیره عقلانیه رو کنار میگذاره. اما اصل وجود چنین سیرهای ببینیم سیره متشرعه بر این بوده هر کسی از متدینین در هر نقطهای که بوده به اون فقیه محل خودش مراجعه میکرده، دیگه تفحص از این که اعلم هست یا اعلم نیست این تفحصی رو نمی کرد و این کشف عظیم می کنی که اعلم جه معتبر نیست. عرض کردیم که غیر از این سیره متشرعه به نظر ما دلیل مهم در میان این ادله همون اطلاقات لفظیه تقلیده. نتیجه گیری که کردیم این بود که برای لزوم تقلید از اعلم هنج زمیر اقامه کردیم، برای جواز تقلید از مفضول با وجود اقدر هنج زمیر اقامه شد، ادله لزوم تقلید از اعلم رو گفتیم تماما مخدوشه، اما ادله عدم لزوم تقلید از اعلم و جواب تقلید از مفضول بعضی هاش از جمله اطلاقات ادله لفظیه تقلید گفتیم اطلاقات به نظر ما محکمه و قابلیت استدلال رو داره. در مسئله خوب واقعا تأمل زیاد شد که بالاخره چه باید گفت. از یک طرف ادله رو که انسان بررسی میکنه، خب ادله انسان رو منتهی نمیکند که لزوم تقلید از اعلم این یک، بلکه این دلیل اطلاقا برای انسان یک اطمینانی حتی میاره به اینکه تقلید از اعلم وجودی و تعینی نداره. آیا این قطعه تقلید از اعلم واجده مشهور بین قدما هم بوده یا نبوده؟ این رو هم مجال و اونشنانی نداشتن که باز مراجعه کنن، اما اگر خود شما مراجعه بفرمایید نزیر همون بحثی که ما در مسئله تقلید منجیت بیان کردیم، شاید در مسئله تقلید عالم همین معنا باشه. ما درست که در روایات منظر الى اخفهه ما، اعلمه ما، قرعه ما، اصطفه ما داریم، ولی این که در بین قدما یا بدوا بدن به این که تقلید از اعلم لازمه، این معنا ظاهرا به نحو شهرت نبود. حالا در اون ادله تقلید از اعلم اونجا هم یک اشاره کنمایی به این دست داشتیم. اگر همی رو عرض بکنم، اگر ما یک اجماعی یا یک شهرت مسلمی داشته باشیم و لزوم تقلید از اعلم، این اجماع یا این شهرت شهرت قدمایی هم باشه، خب اینجا حالا ادله نتوانست ما رو به جایی برسانه، ما میتونیم اینجا بیاییم یک احتیاطی بکنیم. بگیم چون مشهور فقها قائلن به اینکه تقلید از اعلم لازمه، اینجا بگیم حرف رو بزنیم. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در ادله قائلین به تقلید از اعلم کلامی رو از سید مرتضی آوردیم، اونجا به خوبی بیان کردیم که از همون عوارض مسئله اختلافی بوده. اینطور نیست که بگی از عوارض اکثر فقها یا مشهور فقها قائل به این معنا بودن، از همون عوارض مسئله اختلافی بوده و خود سید هم تصریح کرده به اینکه مسئله اختلافیه. حالا اگر ما بگیم یک شهرت قدمانیه در این معنا داریم، این راه باز میشه برای اینکه در اینجا یک احتیاط وجودی بشه. در اخره با روی که این صناعت اجتهاد نمیشود فتوای صریح را در اینکه تقلید از اعلم لازمه. اگر این مسئله شهرت اجتماعی بگیم ما از نظر ادله که جایی نرسیدیم، از نظر ادله اجتهادی، ادله فقاهتی ما که ما سه تا دلیل آمدیم در دین شک به نتیجه که براءت یکی احتیاج استفهام، اگر در اونجا ما بیاییم مسئله جبران بین تعلیل و تحلیل را بیان بکنیم، بگیم ما علم اجمالی داریم به یک سری از احکام شرعیه، این یک جبران امر بین تعلیل و تحلیل که یا این مجتهد اعلم معینا قولش معذره، یا اعلم و غیر اعلم هر کدام قولشون عنوان مؤثریت رو داره. بیاییم در جبران امر بین تعیین و تحقیر تعیینی بشویم. همانی که خوب ادهی نظریه رو دارن که در جبران امر بین تعیین و تحقیر تعیینی هستن، نتیجه این شود نتیجه این شد برای احتیاط کرد باز، چون این اصالت و تعیین در جبران بین تعیین و تحلیل چیزیست که عقل از باب احتیاط یا دیگه برای شما بیان میکنه. شما نمیدونید یک راه معینن شما رو به نتیجه میرسانه یا این راه و راه دیگر به صورت ترجیح در دوران بین تعیین و تخییر عقل خودش رو تعیین بکنه. چون اگر ما مستندمون رو این قرار دادیم نتیجه میشود که اختیاری بشویم و اصالت الاختیار خودش بده لزوم تقلید از اعلم علل احقق بشه. و سر این که امام رضوان الله علیه احتیاط فرمودن همینه، یعنی ادله طرفین هیچ کدام تمامیت نداره بر نظریشون و آمدن از راه همین اصالت الاختیار و دوران امر بین تعیین و تخییر مسئله رو تمام کردن. بله، حالا عرض میکنم نکته اینجا وجود داره این است که یک اشکال در عبارت امام هست. این گفت والد بزرگوار ما در تفسیر الشریعه اونجا بهش اشاره فرمودن که امام از یک طرف تقلید از اعلم را که نحو احتیاط وجودی عنوان فرمودن، این یک. از طرف دیگر فرمودن عدول از مساوی به مساوی بنابر احضر یاجب نیست و فرمودن نعم یجب العدول ازا کان ثانی اعلم. فرمودن اگر دومی اعلم باشه عدول واجبه. خب این را بین این دوتا سازگاری وجود نداره. اگر شما در اصل تقلید از اعلم احتیاط میفرمایید در اونجایی که ثانیاً اعلمه اونجا برد احتیاط بیان بکنید. مثلا احتیاط این است که رجوع به ثانی بشه. بنابراین بین این دوتا بیان که در کلام شریف ایشون در کتاب تفسیر شریعه هست این اشکال وجود داره و سازگاری در اینجا نیست. نکته دیگر این است که خب حالا بین این که ما مستند تقلید از اعلم رو ادله قرار دهیم، ادله اشکالی، یا مستند تقلید از اعلم را هل اصالت الاختیاری که حکم عقل هست قرار دهیم، این آیا بین اینها ثمره ای هم وجود داره یا ثمره ای وجود نداره. در دو فرق عمره ما میتونیم درست بکنیم. یک، اگر مطلب که از یک مجتهدی تقلید بکنن تقلید محقق شده، منتها بعد از گذشت یک برهه از زمان یک مجتهد اعلم پیدا بشه، یک کسی که اعلم از اوست پیدا بشه. تو اینجا اگر ما مستند در تقلید اعلم را ادله اجلالی قرار دادیم، ادله اجلالی که حالا بعد از گذشت زمان اگر یه اعلم پیدا شد باید رجوع به اون بکنیم. اما اگر ما مستند را عقل قرار دادیم، اینجا چون اول که آمده به قول اون مستند عمل کرده یک حجت شرعی داره برای خودش، با وجود حجت شرعی دیگه جوران بین تعیین و تأخیر معنا نداره. خوب این نکته رو دقت بفرمایید، جوران بین تعیین و تأخیر ابتداعه، یعنی یک کسی میخواد تقلید بکنه اینجا امرش دائر است بین اینکه معینا بره سراغ اعلم یا اینکه نه، هر سراغ اعلم مخیر باشه بین اعلم و غیر اعلم،
در اینجا که جبران ابتداء هست هم به برسراغ عالم، اما اون جایی که این مقلده حجت شرعی برای او قائم شده، این مقدس این مدتی که داره به نظر این مستحق عمل میکنه. حالا بعد از اینکه گذشت یک مستحق اعظم یا شد، اینجا اصلا دیگه موضوعی برای جبران بین تعیین و تأخیر موجود نیست. اینجا قبلا حجت شرعی داره. به عبارت اخرى ما میگیم الاصل دلیل حیث لا دلیل. اینجا قبلا اصل کافی شرعی که گفته تو از این مشته تقلیل بکن موجوده، با گفته بود که نوبت به جبران بین تعیین و تأخیر نمیرسه. و ها که تا فرق دوم، اونجایی که استعدادی کسی میخواد تقلیل بکنه دو تا مشکل متساوی هست. خب وقتی دو تا مشاهد متساوی هستن ما عرض کردیم عقل خود به چی میکنن؟ تخییر. شما مخیری حالا برخلاف نظر شریف مرحوم مالکویی که فرمودن عقل میگه باید اخوت القولین رو گرفت، ما گفتیم عقل در اینجا حکم تخییر میکنه. دو تا مشاهد متساوی هست، عقل میگه مخیری، اینم آمد اینجا تخییر رو انجام داد. رفت از یک جزی دو تا مشتهه تقلیل کرد. بعد از این که از اون تقلیل کرد یک مدتی از زمانی که گذشت تو کمی بعدن شد اعلم. اینجا ما که زاهم این حرف رو میزنیم، میگیم کسانی که دلیلشون بر لزوم تقلیل از اعلم از اینجای اجتهادی کرد، اینا میگن اینجا باید حضور بشید، قادر حضور بشید. اونایی که دلیلشون عقل لا مجال بالعقل هنا، یعنی الان دیگه اینجا جبران بین تعیین و تغییر نیست. پس ما دو فرض آوردیم که در این دو فرض ثمره عملی کاملا در این دو فرض روشن میشه. این مسئله نقطه ای که باز در این دو وجود داره این است که خود امام و خود مرحوم سید و دیگران که آمدن مسئله و ایجاد رو مطرح کردن یک جید محل امکان هم آوردن، فرمودن یجب و تقلید الاعلم نعل امکان. که خب این نعل امکان فرض میکنم که جیدی که ما حالا بعدن که میان بحث میکنیم که آیا فرد واجبه یا واجب نیست، این قید معنی امکان رو ما در اونجا توضیح میدیم. امام اون اوقات در اون دوگونه احتیاط بکنن. امام وقتی در اولی فرمودن که تقلید عالم علی احرقه، خب اونجایی که دوگمی اعلم هست اگر هم بخواد دوگمی رو دو کنه اون اعلا لحظت رو دو کنه بلا نمیتونه به صورت آقای عبارت دوگمه ما اینه که دوگمی اگر اعلم بود جلد بود حدود فکر کرمودی؟ بله؟ این اشکال دیگه هست. یعنی اگر ما این دو نکته رو دقت بکنیم، ما یه وقتی هست که میاییم مستند را دلیل اجتهادی قرار میدیم و از راه دلیل اجتهادی به احتیاط میرسیم. این نکته رو امروز من عرض کردم اول بحث برای همین. ببینید در بحث تقلید از اعلم یه گروه میگن تقلید از اعلم لازم نیست، یه گروه میگن واجبه که گروه هم احتیاط میکنند. اینایی که احتیاط میکنند این احتیاط ممکنه از روی حدیثه اجتهادیه باشه، ممکن از یه عدله فقاهتی باشه. اگر از روی عدله فقاهتی باشه، باز اشکال دیگری به امام وارد که اگر دومی اصلا اعلم شد، باز جبران به یه تنگ تحصیل نیست در اینجا که شما بفرمایید حضور او لازمه. اگر بس حضور او باز جایز میشه، اینطوری که لازم باشه. اگر ما احتیاط رو از روی عدله اجتهادی آوردیم، عدله اجتهادی گفتیم که مقتضای عدله اجتهادی احتیاط است، مثل همون بیان که عرض کردم که بگیم آقا چون شهرت فتواییه قائم است بر رجوع به اعلم، لذا ما از همین راه میریم تقریبا در اعلم لازمه به نحو احتیاط. اگر اون شد باز در اینجا وضعیت بلوغ‌العیون باید شرمی احتیاط رو اضافه بفرمایم، نمیشه به صورت مطلق بگویم یجب الحضور. بنابراین بین این دو تا تعبیر که اول فرمودن یجب و تعلیل الاعلم و امکان علی الاحوط، و اونجایی که فرمودن اذا کان الثانی اعلم یجب الحضور، بین این دو تا سازگاری وجود نداره. شما در این روزه شرعی دارید اونجایی که اول عمل کرده به فتوای مجتهد، اونجایی که به فتوای مجتهد اول عمل کرده حجت داره، با وجود حجت دیگه شکی باقی نمیمانه. شما بگیم دوران بین تعیین و تفسیره. خب مطلب دیگر این است که این نزاع در این که آیا تقلید از اعلم لازمه یا لازم نیست، اونجه یه محل نجا در اونجه است که یک اعلم باشه، یک عالم باشه، یک فاضل باشه و افجر، و بدانیم که بین این دوتا اختلاف در فتوا باشه. این داریم که بین این دوتا از نظر فتوا اختلاف وجود داره. دو فرق دیگه باقی میمونه. یک فرق این که اگر علم داریم که بین عالم و اعلم اختلاف در فتوا نیست، میدونیم دو نفر در زمان ما هستن، یکیش عالم دیگری اعلم، اما تمام نظراتشون اینا یکسانه. آیا در این جایی که موافقت بین اعلم و غیر اعلم هست با وجود اعلم تقلید از غیر اعلم جایزه یا جایز؟ بنابراین محل بحث الان این است که در این فرق که ما علم به موافقت داریم، آیا تقلید از محضور در این فرق که علم موافقت هست جایزه یا نه؟ مرحوم سیل که در مسئله جلده فرموده الاحوط عدم و تقلید المحزون حتی فی المسئلت النفی توافق و فتواه و قبل افتر، فرموده احوط عدم تقلید محزونه حتی در مسئله که فتوای محزون با فتوای احوط موافقت داره. یعنی از جنگ افضل، یعنی اکثر و اطلاحاً اکثر و الان معنام بکنیم اعلم و بعدم اعلم هست به تضابط یه چیز یا لاغل ها فرض کن در این مسئله هران یه مسئله پیدا کردید این اعلم اون هم غیر اعلم هر دو تضابطشون هم جدیه، آیا در این مسئله روی این که ما بگیم تبعوض در تقریب مانعی نداره میتونیم به این مقصود رو کنیم دار؟ پس این نظر مرحوم سکله که تقلید محضور با وجود احزن و موافقتش با فتوای احزن بنابر احتیاط جایز نیست. این فتوا خب هیچ مستندی نداره. چرا؟ برای اینکه ما اگر آمدیم گفتیم که این فتوا و این فتوا هر کدومشون نسبت اهداف هم برای طبیعت الحجه، یعنی طبیعی حجه به نحو کلی باشه و قابل انطباق بر هر کدوم یکی از این دو تا هم باشه. عرض میکنم که این بحث که در اینجا این ثمرات خوبی هم داره و اینجا باید که بحث کلی اصلا مطرح بشه و اون بحث کلی این است که آیا ما دلیلی داریم که مقلد باید به صورت معین مجتهد رو تعیین بکنه یا نه؟ درس رو میبرید در مجتهدین متساویین. در مجتهدین متساویین حالا فرض کنیم در زمان ما دو تا مجتهد متساویین و تقصیرشون هم بین یک دیگره، آیا مقلد که میخواد به این فتوا عمل کنه، هر دو فرمودن نماز جمعه واجبه، مقلد که میخواد به این فتوا عمل بکنه آیا باید استنادن الی شخص معینه عمل بکنه؟ هر دو فتوا دادن به وجوب و صلات جمعه، هر دو مساویان، ادله حجیت فتوا میاد طبیعی الفتوا را برای مقلد حجت قرار میده. مقلد هم میگه من نماز جمعه میخونم اما دیگه معین نمی کنم که به استناد کدام یک از این دو تا مشکله. خب این مانعی نداره، برای اینکه ما دلیلی نداریم در اینکه مقلد حتما باید معین کند اون کسی را که میخواد به قول اون شخص عمل بکنه. کما اینکه اگر دو تا روایت به دست ما رسید، این دو تا روایت دلالت بر وجود یک شکلی داره، حالا مجتهد میخواد فتوای به وجود بده، آیا این مجتهد لازمه بیاد یکی من که اقتناد به این روایت میخواد فتوای به وجود بدن یا نه؟ این دو تا روایت دو تا خبر قادره، کلی خبر العادل حجیت داره، مجتهد به استناد این قدر جامع که فتوا میدهد که مثلا هر بیزاید که قرار جمعه استناد به فتوا میده به مقتضای این خبر. بنابراین ما در اینجا دلیلی نداریم در متساویه که حتما باید به قول احده ما باشه. کلی فتوا حجیت داره. اگر این طور نیست که بیم بگیم به نحو عام استقراقیه یا به نحو عام مجموعیه یا به نحو عام بدلی، نه این طور نیست، کلی ما برای حجیت داره. الان هم این جور که این محضور را هم در این کلی یک ها هم در این پشتره کردن با یک یک از حالای در این کلی مشترک نه مخلص نونه در این دیگه عرض کنه داده نیست استناد کند که من این کلی رو استناد به خود فاضل میرن یا بول آخر اتناد میدن بول آخر یا به بول آدم. بله التزام به قوله، نه التزام که قول مستند و به پیل باشه. اگر رو تقلیلی التزامی هم که این قول
کلیه
فتوا حجیت داره. کلیه تقوا وقتی حجیت داشت، کلیه تقوا وقتی معتبر بود، عرض میکنم که الان این کلیه هم قابل انتباق بر این قول، هم قابل انتباق بر این قول. چون فرقمون است که این دو تا فرقا الان با یکدیگر مخالف نیست. اگه مخالف بود خب باید رفتیم با همون قول عدم که وقتش گذشت. این دو تا موافق با یکدیگر هست. خب حالا که موافق با یکدیگر هستن، الان اگر بخواد به این کلی یک بار تمسک بکنیم که چه اشکالی داره؟ این بیانی که عرض کردیم بیان مرحوم آقای خویی در کتاب تنظیر و ایشون میفرماید این مسئله و این نظری که مرحوم سید در غربه داده نظر درستی نیست و مستندی نداره. لیکن اشکال این است که اگر ما آمدیم به اون کلی استناد کردیم، باز استناد به مفضول نکردیم. اون چی که مرحوم سید داره و بوده الاحوتو عدم و تقلیل المفضول حتی به مسئلت التی توافق و فتواه و فتوال افغان میخواییم بیدیم به استناد به قول مفضول ما میتونیم این کار رو انجام بدیم یا اینکه نه. اما این بیانی که ایشون فرمودن، این بیان استناد به قول مفضول نداره. بگیم آقا این دوتا مفضول افضل در یک فتوایی با هم مشترکن، مفضلن رو فتوا رو میگیره، نه استناد میده به قول افضل، نه استناد میده به قول مفضول. شبیه این مسئله در مسئله جواز البقا که خب در مسئله جواز البقا الان مثلا همه آقایون قابل به جواز البقا هستن. وقتی که همه قابل به جواز البقا هستن، آیا مکلف حتما باید بیاد به استناد احدهن مسئله جواز البقا رو مطرح بکنه، یا اینکه چون همه اینها فتوای کلی میدن در جواز البقا، این فتوام برای مکلف حجیت داره و همون کلی اخذ میکنه، نیازی به استناد به این اقوال و استناد به این آرا نداره. به نظر میرسه که کسانی که تقلید از اعلم را بنابر وجوب میدونن، اینجا باز بزن لایه استناد به مقصود اصلا جایز نیست. کسانی که میگن تقلید از اعلم بنابر احتیاط وجودیه، اینجا باید بگن تقلید مقصود بنابر احتیاط جایز نیست. در کسانی که در اون مسئله نه فتوا بدن به لزوم تقلید اعلم نه احتیاط بکنن در مسئله، اونها دیگه در اینجا وجهی نداره. اگر افضل و مفضول فتواشون موافقه با یکدیگر درآمد، این مخیر در عمل استناد هر کدامی که از این دوتا داشته باشه. این هم راجع به این مطلب تا مطلب بعدی. صلی الله علیه و سلم. Thank you.